أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر وجود مقدس مولانا ومقتدانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وفاطمه زهرا سلام الله عليها وتعجيل در امر فرج آقا بقيه الله الاعظم اجماعا صلوات. اللهم صل على محمد. بحث احکامی که در این چند شب، یعنی دو شب گذشته خدمت شما عرض کردیم، در رابطه با احکام وصیت بود. عرض کردیم که اگر کسی نشانه های مرگ را در خودش ببیند، واجب است که وصیت کند به بدهی ها، دیونی که به عهده داره، امانت هایی که دستش هست از مردم، تا جایی که میتونه که در حیات خودش باید اینا رو برگردونه، بدهی ها رو باید ادا بکنه. از جمله بدهی ها خمسه. اگر کسی خمس نداده، این بدهی به حساب میاد. و اگر وصیت هم نکنه و ورثه بدونن خمس نداده، باید از اصل مال حساب بکنن خمس رو. زکات جزء بدهی ها به حساب میاد. مهریه خانم جزء بدهی ها به حساب میاد. اگر یک آقایی مثلا 10 تا سکه، 10 تا سکه الان چقدر میشه تقریبا؟ 500 تقریبا 500 میلیون چقدر الان؟ 700 میلیون میشه. خب 700 میلیون چیزی نیست. 700 میلیون اینجوری بگید، 700 میلیون نگید، 700 میلیون 700 میلیون این 700 میلیون آقا جون، این بدهی به حساب میاد. حالا میخواستید انقدر سکه مهر نکنید، حالا که مهر کردید، این بدهی به حساب میاد، مگر اینکه خانومتون رو راضی کنید که ببخشه بهتون. باید دیگه حالا با لطایف الهیل دیگه هر جوری بلدید، نمیدونم، اگر ببخشه خانم مهریه رو، اینم که میگیم ببخشه حقیقتا و از ته دل و از روی رضایت ها، و الا نه اینکه آدم زن رو مجبور کنه بگه اگه نبخشی میزنمت. نه، از روی رضایت ببخشه. واقعا خواهران مکرمه هم توجه داشته باشید، اگر از روی رضایت مهریه رو بخشیدید، دیگه بعدن نمیتونید برگردید، چون مهریه دینه. اگر کسی دینش رو ابراء کرد و بخشید، دیگه نمیتونه برگرده بگه آقا من پشیمون شدم. مهریه هبه نیست، بخشش نیست، ابراء دینه، اسقاط دینه، ابراء ذمه است. لذا اگر خانم ها مهریهشون رو بخشیدند، که ما در روایت داریم از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، سه گروه از خانم ها هستند که اینها یدفع الله عنهن عذاب القبر و کان محشرهن مع فاطمه الزهراء سلام الله علیها. سه دسته از خانم ها هستند که خدای متعال عذاب قبر رو از اینها برداشته و حشر و نشرشون هم با حضرت صدیقه طاهره است. کی هن اون سه گروه؟ اولیش فرمود امرأتون صبرت علا سوء خلق زوجها، خانمی که بر بدخلاقی شوهرش صبر کنه. در روایت داریم اگر خانمی بر بدخلاقی شوهرش صبر کنه، ثواب آسیه رو بهش میدن، و اگر آقایی بر سوء خلق خانمش و بدخلاقی خانمش صبر کنه، ثواب ایوب پیغمبر رو بهش میدن. حالا ممکنه تو خونه ها هم ایوب داشته باشیم هم آسیه داشته باشیم، ممکنه تو یه خونه هم دوتاش با هم باشند. بنده خدای میگم ما تو خونه هم ایوب داریم هم آسیه. علی کل حال این قسم اول. قسم دوم، امرأتون، زنی که نسبت به غیرت مرد تحمل کنه. مرد اگر غیور باشه خب مثلا اجازه نمیده این خانم با هر کیفیتی که میخواد بچرخه، با هر لباسی، با هر کیفیتی. زن باید صبر بکنه برای این غیرت. حالا الان که متاسفانه همه چی به هم ریخته. اما گروه دومی که از خانم ها به عذاب قبر ازشون برداشته میشه، حشرشون هم با حضرت زهرا سلام الله علیها، خانمی است که بر غیرت مردش تحمل کنه. و سومیش فرمود امرأتون وهبت صداقها، زنی که مهریهشو ببخشه. خانمای مکرمه، اگر میخواهید خدا عذاب قبر رو ازتون برداره و اگر میخواهید با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور باشید، مهریه رو حداقل یه خردش رو ببخشید. بله. پس آقا مهریه هم بدهی به حساب میاد. اگر کسی آثار مرگ رو در خودش دید، باید این بدهی رو ادا بکنه. و لذا ورثه حق ندارن دست به مال بزنن تا زمانی که مهریه این خانم متوفا داده بشه، چون بدهیه. فرمودن که اگر کسی که انسان بهش وصیت میکنه یه چیزی بهش بدند، انسان وصیت میکنه آقا به فلانی یک چیزی بدهید، این باید وجود داشته باشه در خارج. حتی اگر حمل در شکم مادر باشه اشکالی نداره، مثلا بگه آقا جون به فلان نوه من که الان مثلا عروس من یا دختر من مثلا بارداره، به فلان نوه من این مقدار پول بدید. مثلا وقتی به دنیا اومد ایدی میگن، چی میگن، هر چی اسمش هست، هدیه میخواید بدید این مقدار پول بدید. خب این چون الان ولو هنوز روح درش دمیده نشده باشه ولی قابلیت وجود پیدا کردن داره، این وصیت صحیحه و مشکلی هم نداره. خب اگر این بچه زنده به دنیا آمد که طبق وصیت عمل میکنند، اما اگر خدای ناخواسته این بچه مرده به دنیا آمد، وصیت باطل میشه و این پولی که گفته به این بچه بدید برمیگرده به اموال ورثه. فرمودن اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده. دیشب عرض کردیم ما یک موصی داریم. موصی یعنی کسی که داره وصیت میکنه که داره میمیره، اونو بهش میگن موصی. یه کسی داریم که این وصیت‌های این بابا رو قبول میکنه انجام بده، اونو بهش میگن وصی. حالا مثلا اگر من فهمیدم یک آقایی منو وصی خودش قرار داده، چنانچه به اطلاع وصیت کننده برساند که برای انجام وصیت او حاضر نیست. آقا یه کسی اومده منو وصی کرده، من بهش میرسونم یا بهش تلفن میزنم یا به پسرش میگم، میگم بابا به بابات بگو من حوصله این کارا رو ندارم، من نمیتونم دستورالعمل‌ها رو اجرا بکنم، و به گوش اون بنده خدا هم برسه، در این صورت دیگه بعد از مرگ اون بنده خدا بر عهده من چیزی نیست، چون من بهش خبر دادم آقا من قبول نمی‌کنم وصایت رو. اما اگر پیش از مردن اون بنده خدا من اصلا نفهمم که فلانی منو وصی قرار داده، نفهمیدم، فقط بچه‌هاش گفته بود که بعد از مرگ من فلانی وصی من، منم اصلا بی خبر از همه جا، اینجا باید وصیت رو انجام بدم، چون وصیت رو رد نکردم. آقا خب نمیدونستم، ابن نمیدونستی، چه بدونی چه ندونی، رد نکردی، چون رد نکردی انجام وصیت برات واجب میشه. اگر کسی که وصیت کرده بمیرد، وصی نمیتواند دیگری را برای انجام کارهای میت معین کند. اون کسی که وصی میشه و قبول میکنه که وصیت های شخص موصی را انجام بدهد، اون نمیتونه خودش بکشه کنار یکی دیگر رو جا خودش بگذاره، باید خودش انجام بده کارها رو. بله اگر مقصود شخص موصی، یعنی شخصی که وصیت کننده بوده، این بوده که بابا این کارها در خارج انجام بشه، مقصودش این بوده، اگر این رو ما از وصیت نامش یا از گفتار اون شخص متوفا احراز کردیم که این هدفش این بوده که این کارها در خارج انجام بشه، بدهیاش انجام بشه، نماز قضاهاش خونده بشه، حالا چه این آقای وصی چه دیگری، در اینجا وصی میتواند دیگری را وکیل از جانب خودش قرار بدهد تا کارهای وصیت رو انجام بده. فرمودن اگر کسی دو نفر رو وصی قرار بده، بگه آقا وصی من علی آقا و حسن آقا، اگر یکی از این دو وصی بمیره یا به هر نحوی از موضوع بحث خارج بشه، دیوانه بشه، کافر بشه، به هر دلیلی، خب اینجا حاکم شرع یعنی مجتهد مسلم، مرجع تقلید، میاد یه نفر دیگر رو به جای این شخص قرار میده، چون اون بنده خدا به دو نفر وصیت کرده بود، حالا یه نفرشون مرد، باید یه نفر دیگه جایگزینش بشه. کیه جایگزینش؟ اونو حاکم شرع مشخص میکنه. خب اگر وصی به تنهایی نتونه همه وصیت‌ها رو عمل بکنه، انقدر وصیت کرده این وصی بنده خدا به تنهایی نمیتونه، از پسش بر نمیاد، فرمودن اینجا رجوع میکنه به حاکم شرع، از حاکم شرع میخواد تا یک نفر رو کمک کارش قرار بده. فرمودن اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف بشه، مثلا این آقای موسی، این کسی که داشته از دنیا میرفته، وصیت کرده به بنده مثلا که آقای نبوی من مثلا 100 کیلو گندم تو انبار دارم، بعد از مرگم این 100 کیلو رو ببر فلان شهر، برسون به دست فلانی. خیلی حالا اگر من این 100 کیلو رو بردم در بین راه تلف شد، اگر در تلف شدنش کوتاهی کردم، مثلا در گونیو خب آدم از صفر ببنده، میخوای از این ور به اون ور بری بعد درشو صفر کنی، حالا من همینجوری بی اعتنایی کردم در گونی باز، رسیدم مثلا اون شهر دیدم گونی هست ولی از گندم خبری نیست، اینجا چون من کوتاهی کردم باید از جیب مبارکم بدم. اما اگر نه، کوتاهی نکردم، ماشین رو گذاشتم یک لحظه مثلا برم وضو بگیرم نماز بخونم، یک کسی اومده دزدیده، کوتاهی هم نکردم، قشنگ چفت و بست و قفل ماشین همه چی درست، حالا یکی اومده دزدیده، اینجا دیگه کوتاهی نکرده باشه ضامن نیست. فرمودن اگر انسان کسی رو وصی خودش قرار بده، بگه آقا بعد از من وصی من علی آقا و اگر علی آقا از دنیا رفت حسن آقا، اینجا اون اگر وصی اول مرد باید وصی دوم کارها رو انجام بده. حجی که بر میت واجبه، آقا جان اگر کسی مستطیع بشود، مستطیع بشه و حج نرود، وضعیتش خیلی بحرانی میشه. ما در روایت داریم پیغمبر گرامی فرمود کسی که مستطیع بشود ولی به حج نرود، موقع مرگش که میرسه شناسنامه اسلامش رو ابطال میکنن، بهش میگن موت یهودیان او نصرانی، یا به دین یهود بمیر یا به دین مسیح بمیر، تو مسلمون نیستی. خیلی سخته ها، کسانی که مستطیع هستن، آقا اینم بگم مسئله شو، ممکنه بگه آقا من مستطیعم ولی حالا تا نوبتم بشه طول میکشه، آقا باید آزاد بخرید برید، آقا فیش آزاد گیرم نمیاد، برو از عراق برو، برو از چه میدونم مصر برو، از لیبی برو، از سوریه برو، از هر جایی میتونی باید بری. کسی که مستطیع شد حق نداره به تأخیر بندازه. حالا فرض بکنید یه حجی برای این آقای میت واجب بوده، این نرفته، اینها رو باید از اصل مال میت کم کنند، یک نفر رو باید اجیر کنند که فکر کنم حدود 250-300 میلیون الان حج واجب، 300 میلیون تومان از اصل مالش، یعنی قبل از اینکه ورثه بخوان دست به اموال بزنن و تقسیم کنن، باید از اصل مال میت بردارن، نائب بگیرن بره حج به جا بیاره، خمس و زکات و مظالم و همه اینها رو باید از اصل مال میت حساب کنن، نه از ثلث مال. حالا اگر مال میت از بدهی و حج واجب و خمس و زکات و اینها زیاد بیاد، فرض بکنید همه بدهیشو حساب کردند با حج و نماز قضا و اینها همه شد مثلا 700 میلیون تومان، و آنچه که از این میت باقی مانده 1 میلیارد تومانه، یعنی 300 میلیون تومان هنوز هست. خب اینجا باز این میت وصیتایی هم داشته، مثلا وصیت کرده بعد از من فلان مقدار پول به فلانی بدید، این وصیت ها نسبت به 1/3 اموالش نافذه، 1/3 تو مثال ما چقدر میشه؟ 100 میلیون دیگه، 700 میلیون که بدهیاش بود، هیچ، از 1 میلیارد 300 میلیون موند، تو 1/3 یعنی تو 100 میلیون وصیتش نافذه. اگر گفته برای من مثلا مسجد بسازید، نمیدونم جلسه عزا بپا کنید، هر وصیتی که کرده، وصیت‌های مالی تا 1/3 نافذه، نسبت به 200 میلیون تومان باقی مانده حق ورثه است. اگه ورثه اجازه دادن به بیشتر از 1/3 خرج متوفا کنن اشکالی نداره، و الا حق خرج کردن نداره. فرمودن که اگر مصرفی رو که میت معین کرده از ثلث مالش بیشتر باشه. گفت آقا بعد از من یک مسجد بسازید. خب یک مسجد مثلا میخوان بسازن، الان اقلش مثلا رو 5 میلیارد کم انشالله بیش از این حرف هست، رو 5 میلیارد مثلا وامیسته، و حالا که ثلث اموال این بابا 3 میلیارد تومنه، یعنی 2 میلیارد تومن بیشتر از ثلث وصیت کرده. فرمودن وصیت بیشتر از ثلثش در صورتی صحیح است که ورثه اجازه بدهند، ورثه راضی باشند و اجازه بدهند، و الا اگر اجازه ندند حق ندارند از این پول استفاده بکنند. خب حالا اگر ورثه اومدند و اجازه دادند، گفتن آقا اشکالی نداره، بالاخره حالا این متوفا پدر ما بوده، مادر ما بوده، هر که بوده، وصیت کرده این مسجد بسازن، عیب نداره، از یک سوم مالش هم بیشتر شد عیب نداره، از مال ما ورثه بردارید بسازید، بعدن دیگه این ورثه حق پشیمونی ندارند. بعدن یکیشون بگه آقا من پشیمون کردم، دیگه فایده نداره، همون لحظه که اجازه رو صادر کرد دیگه کار تمام شد. اینم از این مسئله. فرمودن که اگر کسی وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، اینم عرض کردم شبهای گذشته، اینکه نماز و روزه که گفتند بر پسر بزرگتر واجبه، حالا پدر یا پدر و مادر، چون برخی ها مادر رو هم اضافه میکنن، نوعا پدر رو میگن، نماز قضا و روزه قضای پدر بر گردن پسر بزرگه. این چجور نماز قضایی و چجور روزه قضایی؟ مشروط به این است که این پدر اهل نماز بوده، اهل روزه هم بوده، حالا یه چند روزی مریض بوده نتونسته روزه بگیره، یا چند روزی مثلا خدای ناخواسته بستری تو بیمارستان بوده نمازاش قضا شده، مجموعش در جمعش مثلا به یک ماه دو ماه بیشتر نمیکشه، اینا رو پسر بزرگتر باید بخونه، واجبه برش. اما اگر پدری هست اصلا کلا نماز نمیخونه، کلا روزه نمیگیره، اینجا دیگه برگردن پسر بزرگتر چیزی نیست، مگر اینکه این آقا وصیت کنه موقعی که داره میمیره پشیمون کنه، بگه آقا من اشتباه کردم نماز نخوندم، 40 سال برام مثلا نماز قضا بخونید. خب اینو باید از ثلث مالش حساب بکنن چون داره وصیت میکنه. و البته بنده خدایی میگن حالا شام عید هست، میگن وصیت کرده بود به بچه هاش، گفته بود که من پسرانم نمازامو درست خوندم، 40 ساله نمازامو درست خوندم، فقط وضوام باطل بوده، 40 سال برام وضو بگیرید. بله، پس اگر کسی وصیت کنه که بدهیشو بدند و برای نماز و روزه او هم اجیر بگیرند، اگر وصیت نکرده باشه که اینها رو از ثلث مال بدند، باید از اصل مال بدند اگه وصیت نکرده. بعد اگه چیزی زیاد اومد، ثلث اون رو به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسونند، و اگر ثلث کافی نباشه باز نیازمند اجازه ورثه خواهد بود. آقا فرمودن اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ رو به من بدید، بعد از مرگ شخص یک نفر پیدا بشه بگه آقا مثلا پدر شما وصیت کرده بود که 10 میلیون تومان به من بدند، همینجوری هدیه بدند، خب اگر دو نفر آدم عادل تصدیق کنن بگن آره آقا ما بالا سر بابات نشسته بودیم، ما دو نفر، پدر شما این حرفو به این آقا زد، گفت بعد از مرگ من میگم به بچه‌ها که 10 میلیون به تو بدن، اگر دو نفر آدم عادل تصدیق بکنند، یا یک عادل قسمم بخوره، قسم بخوره که بله به خدا قسم که پدر تو چنین حرفی زد و شخصم عادل باشه، حرفش پذیرفته میشه و باید این پول رو به این شخص بپردازند. اگر کسی بگوید که من وصی میتم، بیاد ادعا کنه که آقا پدر شما من رو وصی خودش قرار داده بود و به من وصیت کرده بود فلان مال رو صرف مثلا فلان مسجد کنم، صرف عزاخانه کنم، صرف روزه کنم، یا مثلا میت منو قیم بچه های صغیرش قرار داده، یک کسی بیاد چنین ادعایی بکنه بگه میت این پدر شما که از دنیا رفته من رو قیم بچه های صغیرش قرار داده، در چه صورت حرفش رو قبول میکنن؟ مثل فرع قبلیه، در صورتی که دو نفر انسان عادل حرف او رو تأیید بکنن که بله آقا پدر شما این آقا رو وصی قرار داده بود. اگر کسی وصیت بکنه که فلان مبلغ رو به فلانی بدید، اینم آخرین مسئله وصیت، و بعد دیگه وارد احکام ارث میشیم. که دیگه امشب هم شب آخر این مجلس و محفله. فرمودن اگر کسی وصیت بکنه که بعد از مرگ من فلان مبلغ به علی آقا بدید، در چه صورتی این مبلغ پرداخت میشه؟ در صورتی که علی آقا قبول کنه. اما اگر علی آقا بگه نه آقا من نیازی به این پولا ندارم، این مال برمیگرده به مال ورثه. پس پذیرش این که مال از مال ورثه از مال میت و ورثه خارج بشه بره تو ملک دیگری، منوط به این است که او قبول کنه. اگه قبول نکنه این وصیت نسبت به اون شخص باطل میشه، مال برمیگرده و در اختیار ورثه قرار میگیره. خب این بحث وصیت اجمالی که در این سه شب عرض کردیم، انشالله که نافع بوده باشه و این وصیت رو ما باید جدی بگیریم. یک روایتی است خیلی عجیبه که پیغمبر گرامی فرمودن من مات بدون الوصیه یا بلا وصیه مات میتت الجاهلیه، این تعبیری که فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی، کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلی مرده. فرمود من مات بلا وصیه مات میتت الجاهلیه، کسی که بدون وصیت مرده باشه به مرگ جاهلی مرده. نقل میکنن که از حضرت رسول درخواست کردن آقا یک نفر از مسلمونا مرده، شما بیایید نمازشو بخونید. حضرت آمدن نماز خواندند و دفنش کردند و تمام شد. بعد حضرت از وصیت نامش پرسیدن، گفتن آقا وصیت نکرده. فرمودن اگر میدونستم وصیت نکرده نماز که بهش نمیخوندم هیچ، اجازه نمیدادم تو قبرستون مسلمونا دفنش کنید. خیلی هشدار سنگینیه. لذا تا زنده هستیم آقا جون وصیت ناممون رو بنویسیم، بدهی هامون، نماز قضا هامون، روز قضا هامون، اینا رو یادداشت بکنیم توی برگه ایم. عرض محضر شما که بالاخره یک نفر رو هم وصی خودمون قرار بدیم و به اطلاع او برسونیم. حالا شما هر کسی میتونه یک کسی رو به عنوان وصی انتخاب بکنه، مثلا همسرتون، فرزند ارشدتون، کسی که مورد اعتمادتونه، میدونید بالاخره به فکر شما هست، او رو وصی خودتون قرار میدید. چون مرگ خبر نمیکنه. خدای متعال انشالله به همه مؤمنین و محبین امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام عمر با عزت عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.